بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و پوزشی که از آخری که داشتم، من توی یه جلسه قبلی و در مورد مسئله مهمی که توی بحث ایام خاص محرم و سفر مد نظر معاونت بهداشتی برای کنترل شرایطی که توی هیئت‌های عزاداری مساجد و تقوای ها و مراسم شرعی هست گفتم خدمتتون. حالا این جلسه بیشتر مد نظر ما و تکیه ما روی ظلم و نوع ظروفی که توی این ایام برای پخت و پز عرضه و نگهداری مواد غذایی استفاده میشه.
سلام علیکم، من شاد شما خوبه، احوال شما
جلالله
من سخنانی که حالا توصیه هایی که در این مورد هست در قالب یه اسلاید برای شما خدمت شما ما واقعیتش که بحث حالا با توجه به اینکه دهه اول محرم که گذشت با توجه به اینکه مقداری از این مجالس و حالا مراسمی که هست تا آخر ماه صفر ادامه داره، فرمت توصیه هایی که برای این ایام ارائه شده تقریبا فرمت یک نواب و الان به حضورتون مشابهیه با اون چیزی که حالا قبلا بوده. به صورت خیلی خلاصه و خیلی شمادی که الان به حضورتون مواردی که در این مورد هست تحت عنوان یک سری باید ها و نباید ها در مورد شرایط فراوری تهیه مواد اولیه نگهداری پخت و پز و نحیه از این مواد غذایی و در اونجا گفت چی شده و دوستای دیگر بیشتر خوزی داده شده. و اگه بخواید روی بحث تأمین گوشت خام مواد اولیه پخت و پز مواد غذایی ها شاید گوشت قرمز که اون در نمیه مراسم استفاده میشه شروع بکنیم. میدونید که ما الان توی بحث دام حالا چه استفاده از گوسفند باشه یا حالا با بحث بیماری های مشترک بین انسان و دام را داریم، انواعی از بیماری هایی که وجود دارد که در صورتی که دام مبتلا به این بیماری ها باشه حالا یا اینکه حذف کردن قسمت های بیمار و قسمت های غیر قابل استفاده از داشی دام توسط دام پزشک بسیار مهمه، یا اینکه بستگی به نوع بیماری که داره ممکن است اون دام قابل استفاده انسانی نباشه و باید اصلا از شرطی مصرف خارج بشه. اینه که در مورد به خصوص بحث قربانی کردن حالا گوسفند به خصوص چون بیشتر این مورد داریم توی حالا مجالس و حالا شرایطی که شبیه این ها هست توی مراسم عزاداری یا چیزایی که حالا توی ایام دیگه سال داریم مثل این قربان، الان با توجه به این که ما توی عثمان اصفهان متاسفانه یک سری از بیماری های مشترک بین انسان و دام کم نداره. ما در مورد بیماری مثل تب ماند که حالا البته بیشتر من شش را باید از ایفون بدامونه و حالا خود بحث از راه تنفسی هم حتی میتونه به انسان منتقل بشه، کم مشکل نداره. یا بیماری های دیگه ای که حالا سلواقی یا شبیه اینا اینه که نظارت دام پزشک بر دام قبل از کشتار بسیار بسیار مهم. در این راستا مطمئنن اولین توصیه‌ای که میشه اینه که گوشت قرمز حتما در درجه اول از کشتارگاه تهیه بشه، یا حداقلش اگه این که واقعا اصرار هست که توی محل خاصی دام ذبح بشه، حتما باید یک فردی که کارشناس این کاره حتما دام رو بعد از قبل از کشتار و بعد از کشتار معاینه بکنه که خدای نکرده مشکل خاصی از راز بیماری ها نداشته باشه. اگه گوشت بخواد به صورت آماده تهیه بشه، حتما با توجه به شرایطی که میگم خدمت شما، استفاده از گوشت هایی که به صورت مجاز ذبح شدن بسیار بسیار مهمه. گوشت هایی که حالا توی کشتارگاه تحت نظر دام پزشک کشتار شدن، مهر لازم و از هم به حضورتون لیبل خاص رو دارن، مراحل نظارت بهداشتی رو کامل پشت سر گذاشتن، مراحل پیش سر و توقف سر مرحله پیش سر رو پشت سر گذاشتن و بعد قابل استفاده برای حالا مراسم خاص این ایام هست. بسیار بسیار مهمه که به این نکته دقت بکنه آقای دکتر فدایی و تشریف بردن. خب حالا مسئول کل بیماری های ما، مدیریت بیماری های ما خودشون بهتر میدونن و شما میدونید که ما در مورد بحث بیماری های مشترک انسان دام گوشت هایی که از مراکز غیر مجاز تهیه بشن یا تو مراکز غیر مجاز زد بشن، امکان انتقال بیماری ها را به انسان، بیماری های زونوز یا مشترک بین انسان دام را خیلی زیادتر می کنن، چون واقعیتش روی بهداشتشون نظارتی وجود نداره. یه نکته بسیار بسیار مهم که متاسفانه دیده شده، ما به خصوص می دونید که ما توی مرکز بهداشتی شماره یک و دو اصفهان و بقیه شهرستان ها انجام بازدیدهای نظارتی و کنترل های بهداشتی روی آشپزخونه ها، طبافی ها، مساجد حسینی ها و تکاهایی که توی پخت مواد غذایی و حالا ارزی غذایی نظری برای غذا دارن فعالیت داشتن است قبل از دهه محرم بچه های ما فعالیتشون شروع کردن. متاسفانه این نکته ای که اینجا دقت بفرمایید، بحث میگذاری مواد غذایی در کمتر از 4 درجه، حالا شاید هممون با این عبارت آشنا باشید، اما این که حالا به خصوص توی وقتی که توی همچین زمانهایی مکانهایی مقدار مواد اولیه‌مون به خصوص زیاد میشه، متنوع میشه، حالا شاید مدیریتی که باید اعمال بشه اعمال نمیشه، شاید یه مقدار سهل انگاری در این مورد، البته 100% غیر عمد، ولی اینا باید بدونیم که ما نگهداری مواد غذایی به خصوص مواد خام اولیه اگه شرایط نگهداریش خوب رعایت نشه و اون محدوده خاص دمایی براشون انجام نشه میتونه به راحتی امکان فسادش پیش بیاد. حالا ممکنه دسته ای از این فسادها و تعدادی از این فسادها را آدم حالا یا با حس لامسش یا با حالا شرایط ظاهریش یا از روی گوش شرایط ظاهری و اوگانالیت که اون ماده غذایی تشخیص بده، ولی ممکنه تعدادی از این مسمومیت ها یا حالا فساد مواد غذایی و مسمومیت هایی که اتفاق میفته به راحتی در وهله اول قابل تشخیص نباشه. اینه که توصیه ما به شما حالا تعدادی که توی این زمینه فعالیت میکنی اینه که مواد غذایی فساد پذیر حتما باید تحت شرایط نگهداری خاص خودشون نگهداری بشن. خب مواد غذایی مثل تخم مرغ، لبنیات، گوشت، عرضم به حضورتون انواع روغن ها البته شرایط نماییشون 4 درجه نیست، ولی برای شرایط نگهداریشون جای خون و تاریک بهترین گزینه است. ولی در مورد مواد غذایی که فساد پذیرند، این جمله دسته مواد پروتئینی یا حالا لبنیات یا تخم مرغ، حتما باید توی دوای 14 رزرو نگه داره بشن، که اینو که متاسفانه نکته ایه که هنوز مواردی از تخلفات و ازم به حضورتون عدم رعایت مشاهده میشه، به خصوص نگهداری گوشت قرمز، تخم مرغ و حالا در مواردی لبنیات. اینه که باید اینا دقت بکنید، حتما جزء موارد آموزشی و کنترلی که انجام میشه حتما این مورد رعایت بشه. خب نگهداری گوشت در یخچال 24 ساعت قبل از استفاده. خب حالا میدونید به خصوص برای یه سری از غذا آشپزها و طباخ‌ها توصیه میکنن که از گوشت تازه استفاده بکنید. حالا چرا ما این عبارت اینجا آوردیم یا که این توصیه ای که حالا اسلایدی که آماده شده، چرا این مورد براش گنجونده شده؟ ببینید ما هنوز متاسفانه توی کشورمون موارد ابتلا به بیماری CCHF یا تب کنگو رو متاسفانه داره و حالا آقای دکتر
فدایی
مسئول مبارزه ما حالا میتونن در این مورد گزارشی بدن به شما که هنوز توی کشور ما تو سال 98 متاسفانه تعداد قابل توجهی تلفات بیماری از ما گرفته. حالا رسته های مختلف، حالا یا بیشتر کسایی که با گوشت تازه سر کار دارن یا حالا کسایی دیگه که به نهر از انها فراوری جا به جایی یا استفاده از گوشت به خصوص گوشت بیستن، شرایط خاص عدم ابتلا به این بیماری رو رعایت نکرد. میدونید بیماری CCHF تب کنگو بیماریه که در صورتی که فرد بهش مبتلا بشه ضریب زنده موندنش خیلی کم متاسفانه. یک بیماری مشترک بین انسان و دامه، یک بیماری ویروسی خونی هست، تب دهنده هست که در صورتی که فرد مبتلا بهش بشه درصد کمی احتمال داره حالا به راحتی از شر این بیماری خلاص بشه. ولی در صورتی که یک سری نکات خاص در مورد حالا شرایطی هست که توی بحث همون نظارت‌های لازم بر روی کشتار دام که توسط سازمان دامپزشکی انجام میشه و اعمال و رفتاری که حین کشتار دام باید انجام بشه رعایت بشه و یه مسئله خیلی ساده که میتونه تا حد زیادی رفع خطر بکنه از این قضیه اینه که گوشت تازه حتما قبل از استفاده 24 ساعت داخل یخچال نگهداری بشه. چرا این کار انجام میشه؟ چون که ویروسی که باعث این بیماری هست طی این مدت طی یخچال غیر فعال میشه. البته این فرایند توی کشتارگاه میدونید اتفاق میفته، کشتارگاهی که واحدهای پیش سر دارن علت اصلی نگهداری لاشی دام بعد از کشتار دام زنده و تازه، گوشت تازه و نگهداری اینها توی پیشتر واحد پیشتر کشتارگاه دقیقا همین مورده. الان توی کشتارگاهی که پیشتر دارم به هیچ وجه گوشت تازه را اجازه خروج ازش ها نمیدم و حتی هم باید یه مدت زمان خاصی رو طی بکنم و بعد حتی برای بحث توزیع تو واحدهای قصابی یا فروشگاه ها قابل استفاده و قابل توزیع هست. خب اینا اهم بایدهایی بود که در مورد پخت مواد غذایی و تامین نزولات و حالا شرایط فراوری نزولات مورد نظر ماست. خب ما بیایم سراغ بحث نمایت ها. یه نکته ای که متاسفانه کرات مشاهده شده، اتفاق افتاده، مشکل دار شدن مردم، ازم به حضور سیستم بهداشتی مشکل دار شده و متاسفانه هنوز هم این پدیدمون ملاحظه میشه، اینه که غذاهایی که پخته شده تحت شرایط عادی به هیچ وجه بیشتر از 48 ساعت قابل نگهداری توی یخچال نیستن. میدونید دمای یخچال معمولا بین دمای معمولیش بین 4-8 درجه سانتیگراده. خب این دمایی که پیش بینی شده برای مواد غذایی پخته شده حالا دمای اپتیمومیه که طی این مدتی که عرض میکنم خدمتتون 48 ساعت میتونه تا حد بسیار زیادی جلوی رشد عوامل بیماریزا، میکروب‌های فاسد کننده مواد غذایی و حالا این میکروب‌هایی که میتونن باعث مسمومیت انسان یا فساد ماده مواد غذایی بشن، این 48 ساعت بگیره. ولی به محض اینکه این 48 ساعت از البته اینو توی عرض بکنم فکرمتون، این 48 ساعت به شدت و به صورت کامل تحت تحصیله خیلی از مسائل هست. این مسائل میتونه خود این بالا پایین شدن دما هم طریقه نگهداری مواد اولیه اون ماده غذایی هست، ظرف نگهداری ماده غذایی هست، شرایطی که بعد از پخت مواد غذایی و سرد شدنش اتفاق افتاده که این توی بحث دمای بحرانی که ما بین 4 تا 63 درجه سانتیگراد داریم، ما توی بحث نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی یک دمای بحرانی داریم. یعنی یه ماده غذایی که قابلیت فساد داره باید ظرف کمتر از 2 ساعت یا بره زیر دمای 4 درجه سانتیگراد یا اینکه بره بالای 63 درجه سانتیگراد، یعنی به صورت داغ و گرم نگهداری بشه، که البته این زمان حد اکثر 2 ساعته. میدونید ما تحت شرایطی که بحث توزیع نزولات در حجم زیاد و کشیدنشون و عرضشون به حالا اون افراد عزاداران و حالا توی مجالس هست، میدونید متاسفانه این زمان ها به شدت مشکل ساز میشه. حالا اون زمانی که حالا توی این مواهده تباقی قضا آماده شده، یه مقدار از دماش کاسته شده که برای بحث کشیدن و انتقالش به ظروف حالا خاص تک تفره استفاده میشه و بعد هم نگهداریش و عرضش، اینا متاسفانه این زمانهای بحرانی چی شده؟ کاملا منقضی شده و تموم شده. حالا این فردی که میخواد داره این رو توی یخچال خونش نگهداری بکنه یا این چیزی که الان توی واحدهای رستوران ها و ارزم به حضورتون بالای عرضه مواد غذایی، میدونید بازرسای ما که در حال کشور کشور به هیچ وجه حق نگهداری مواد غذایی پخته شده رو به اون فردی ها نمیدن. چرا؟ چون که حالا شاید ما توی خونه این کار رو بکنیم، ولی توی خونه ما شرایط یخچالمون رو میدونیم، آلودگیش رو میدونیم، آلودگی مواد غذایی که به این صورت بخواهیم نگهداری بکنیم میدونیم که تحت چه شرایطی فراوری شدن، ولی واقعیتش توی بحث واحدهای عرضه مواد غذایی رستوران ها، واحدهای عرضه مواد غذایی که به این صورت فعالیت دارن، این شرایط نگهداری با توجه به امکان آلودگی‌های متقاطع و اولیه و ثانیانی که ممکنه توی ماده غذایی اتفاق بیفته و دستکاری‌هایی که توی مواد غذایی اتفاق بیفته، واقعیتش ممکنه یه شرایط کاملا پایدار و خوبی نباشه. اینه که این توصیه در مورد بحث نگهداری حداکثر 3 روز مواد غذایی پخته شده توی یخچال با خیلی احتیاط باید گفته بشه. اولین گزینه در مورد این قضیه اینه که حتما به خصوص غذاهای نزدیکه این فرآیندی که گفتم طی میکنن حتما باید در کوتاه‌ترین زمان مصرف بشه. الان ما توی بحث به دلیل همه مخاطره که داشتیم توی ایام عید قدیر امسال، خب یه تعداد زیادی نزولات در مورد بحث تهیه غذای نزدیک و به توزیع بین مردم، حتی خب یه تعدادی از این حیوانات اومده بودن و به مردم اعلام کرده بودن که اگه این غذایی که برای ظهر بهشون داده میشه اگه برای شب نگهداری بکنن اشکال شرعی دارن، و خب تا این حد خیلی خوب کار ساز شده بود. اکثرا کسایی که استفاده میکردن اینا رو زود همون برای وعده ظهر استفاده میکردن، چون میدونید ممکنه شرایطی یه تعدادی از این حالا غذایی که توی این ایام پخت میشه و عرضه میشه ممکنه روزهای قبل آماده شده باشه، و این نکته ایه که باید حالا در مورد بحث اون مواد غذایی حالا با حجم کم دارن که توی این ایام توضیح میشه حتما رعایت میشه، آموزش داده بشه و که خدایی نکرده مشکلی نداشته باشیم، که البته متاسفانه بر اثر همین شرایط بد نگهداری مواد غذایی پخته شده، ما خب توی این سالها کم مشکل نداشتیم متاسفانه. یعنی همین سیکل نگهداری مواد غذایی بحرانی و این زمان و دما که دو تا عامل بسیار مهم توی نگهداری مواد غذایی هستن، به جور اضافه اون موادی که گفتم خدمتتون رعایت نشه، میتونه به راحتی باعث فساد مواد غذایی بشه. یه نکته بسیار مهمی که ما توی بحث حالا بیماری های منتقل از آب و مواد غذایی داریم اینه که باید سعی بشه از سالاد و سبزی توی مجالس استفاده نشه. چرا؟ چرا یه علت این قضیه چیه؟ میدونید که بحث وقتی که حالا سبزی خوردن و سالاد بخواد توی حد زیاد تهیه بشه، مطمئناً بحث رعایت بهداشتش و سالم بودنش بسیار بسیار مشکل میشه. وقتی یه مورد زمان کوتاه و حجم زیاد به هیچ و شرایط نگهداری، البته همون جور که گفتم خدمتتون، سالاد و سبزی هم این ماده غذایی نسبتاً فساد پذیره. ما توی تقسیم بندی مواد غذایی که در مقابل فساد تا چه حد مقاوم هستن سه تا تقسیم بندی داریم: مواد غذایی حساس به فساد و فساد پذیر 100%، مواد نیمه مقاوم به فساد و مواد مقاوم. سالاد و سبزی خودشون میدونه ذاتاً جزء دسته دوم مواد غذایی فاسد شدن به اصطلاح هستن، نیمه مقاوم هستن. اگه شرایط نگهداریشون خوب نباشه میتونن به عامل انتقال بیماری بشن. اگه هم مواد اولیه‌ای که برای فراوری حالا سالاد و سبزی استفاده میشه از اول آلوده باشن، میتونن در اثر عدم گرمزدایی صحیح و لازم و پاکسازی لازم باعث انتقال یه سری از بیماری های روده‌ای و گوارشی به مصرف کننده بشن. اینه که باید خیلی خیلی دقت بشه که حتی مقدور و بچه های ما توضیح میکنن حتی توی مواقعی از سال که ما بحث حالا بروز بیماری های واکیل داره روده ای را داریم و بیماری منتقل از آب مواد غذایی را داریم، حتی ما یه برهایی از زمان توی واحد های سنکی هم اجازه استفاده از سالاد و سبزی بدون بسته بندی و چیزی که بخواد خودش بر فراوری بکنه رو نمیدیم، چون این کار ریسک امکان و امکان انتقال بیماری ها رو خوب العاده بالا تر میبره. همون مورد مشابه این موردی که سال 94 داشتیم در مورد شکل دازی. پس بنابراین این مسئله رو باید مد نظر قرار بدید که سالاد و سبزی تازه توی این مجالس استفاده حتی مقبول نشه. بحث استفاده نکردن از غذاهای سرخ کرده، ببینید ما توی بحث آمار و ارقامی که داریم توی کشورمون متاسفانه الان میزان اول مرگ و میرهای ما توی کشورمون ناشی از بیماری های غیر واگیر هست. ما توی بحث سندی که توی کشور توسط حالا مقامات مسئول تدوین شده، اجرا شده و ما موجش توی وزارت بهداشت هستیم در مورد بحث سند بیماری های غیر واگیر، یه مسئله بسیار مهمی که داریم اینه که نوع ماده غذایی که مصرف میکنن مردم باید یه نوع مواد غذایی خاص باشه. یعنی که استفاده از مواد غذایی ریسک ابتلا به سری از بیماری های مثل بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت، بیماری های مهمی که توی این زمینه وجود دارن و جز بیماری های غیرواگیر تقسیم بندی میشن نباید بالا ببرید. بحث استفاده کردن از غذاهای سرخ کرده توی این ایام به عنوان یک توصیه بهداشتی در این زمینه هست که سعی بشه استفاده از هر نوع ماده غذایی که به صورت سرخ کرده میخواد توی این مجالس چون حجمش هم زیاده ازم به حضورتون باید محدود و کم بشه. حالا انواع غذاهایی که در این زمینه هرچه هست، حالا توی این زمینه اگه خواست به صورت محدود هم استفاده بشه، بحث سرخ کردن مواد غذایی شرط خاصیه. هم نحوه سرخ کردن ماده غذایی، هم نوع روغنی که استفاده میشه. این چیزیه که بچه‌های ما توی حالا بازدید ها و کنترلی که انجام میدن توصیه میکنن استفاده از روغنهای سرخ کردنی که شرایط خاصی دارن، مقاومت‌تر نسبت به دماهای نسبت هم بالا برای بحث سوختن مواد غذایی و شرایط خاصی دارن، اینا حتما کنترل میشه، آموزش داده میشه و اجرا میشه توی بحث فراوری مواد غذایی سوخت کرده. استفاده کردن از ظروف پلاستیکی، اینا خدمت رو گفتم جلسه قبل، ظروف پلاستیکی به خودی خود اول به حضورتون با توجه به شیوه فراوری و ساختشون، خب این ماده سینتتیکن که از مواد نفتیمون مشتر میشن و ساخته میشن. بحث کم کردن استفاده یا حتی مقدور استفاده نکردن از مواد پلاستیکی و چیزای شبیه اینا توی نگهداری، جا به جایی، عرضه و حالا شرایط شبیه این توی بحث مواد غذایی بسیار بسیار مهمه. ما سعی کنیم با توجه به خطراتی که از لحاظ بهداشتی ظروف دارم، البته این خطرات چی میگم بالقوه هستن، تحت شرایطی میتونن این خطرات بالقوه تبدیل به خطرات بالفعل بشن. حالا این شرایط بستگی به نوع خودمون ظرف داره، نوع ماده غذایی که توی اینا نگهداری یا عرضه یا استفاده میشه داره، که گفتم خدمتتون توی جلسه قبلی که در خدمتتون بودم، استفاده از ظروف پلاستیکی به خصوص ظروف پلاستیکی نوشوار مصرف برای مواد غذایی تابع ضوابط و شرایطی هست، یعنی هم این ضوابط و شرایط توی ساخت اینا لحاظ میشه و اجباری هست توسط کارخانجات سازنده، و همین که موقع استفاده از این ظروف توسط مصرف کنندگان توی سطح عرضه حتما مورد این ضوابط رعایت بشه. ولی قاعده کلی و هم بحث خطرات زیست محیطی که اینها دارن رو هم فراموش کردن، میدونید که تجزیه و برگشتن ظروف پلاستیکی به طبیعت، خب میدونید سالهای متمادی طول میکشه ظروفی که از پلاستیک خالص باشن. اینه که هر نوع استفاده و حالا خرید ظروف پلاستیکی برای این ایام باید تحت حالا شرایط خاصی از لحاظ نوع ماده غذایی و نوع ظروف حتما مد نظر قرار بگیره. خب توی بحث نباید ها دوباره بحث استفاده نکردن از گوشت گرم رو داریم، حالا باید ها گفتیم نباید ها، چون اهمیت این قضیه فوق العاده زیاده، اینه که خواهش میکنم ازتون هم خودتون اینا انشاءالله مد نظرتون باشه و همه انشاءالله آموزش هایی که در زمینه به بقیه افکار هم منتقل میشه خیلی براتون مهم باشه، چون متاسفانه همون گفتم خدمتتون ما هنوز موارد اطلاع و حالا درگیر شدن سیستم بهداشتی خود افراد و متاسفانه سلامات جانی که در مورد بیماری تلفون رو هست رو داریم و نباید ازش غافل بشیم، نه البته حالا شرایطی دیگه که بینیم زنگ. خب ما توی بحث لیوان، حالا لیوان های یک بار مصرف، سرفه یک بار مصرف، من خدمتتون توی جلسه قبل به تفصیل گفتم، ولی نکته ای که هست باید خدمتتون بگم، ما امسال متاسفانه با ارزیابی که کردیم هنوز موارد تخلفی در مورد استفاده از سرفه فوم را داشتیم، البته خب واقعیتش تفاوت قیمتی که امسال داشت خب قابل توجه بود، ولی با آموزش هایی که داده شد حالا یه مقداری مسئله انسان کم تر شد، ولی هم بحث استفاده از ظروف غیر مجاز متاسفانه انسان هم مشاهده شد، حالا شرایط اقتصادی هم که آشنی، ولی توی بحث هر نوع از این ظروف یک بار مصرف بستگی به نوع ماده غذایی که مفرد سرو بشه خیلی مهمه. ما توی استانمون بحث استفاده از ظروف کنیل سایلین بسیار کم شد، ظروف شفاف و از آن بودر و چکننده ای که گفتم خدمت جلسه قبلی برای مواد غذایی داغ و چرب قابل استفاده به هیچ وجه نیستن. ما الان میتونیم با افتخار بهتون بگیم که با توجه به همتی که خود مردم خلق دادن، آموزشایی که انجام شده و حالا کنترلایی که انجام شده، بحث استفاده از تربه پلی استایرن توی عرضه مواد غذایی خیلی کمتر شده، خیلی کمتر شده. ولی تو تاسفانه بهتون میگم که یک کشورها تاسفانه این مسئله هنوز بسیار مشاهده میشه. من خودم چند روز پیش تهران بودم، هنوز توی مجالس حالا توضیح اونجا عزاداری اونجا من توضیح نظراتیشون دقیقا دیدم خودم که هنوز استفاده از ظروف پلی استایرنی متاسفانه اونجا حالا یه جایی کشور خیلی محدود ولی مرسومه، هنوز این فرهنگ شاید خیلی جا نیفتاده یا کنترل های کم نمیدونه واقعیتش نمیدونه. حالا اون ماده غذایی فقط این رو تیکه هست دقت بفرمایید، بحث فقط نمیدونم برنج و چلو و خورش اینا نیست، یه ماده غذایی مثل شیر برنج و اونجا هم شیر برنج ببینم متاسفانه توی ظروف توضیح میشد هم شل زرد اینا هر جورتش هم چرب هم فوق داده لحظه کشیدن داغ هم این که با من خطرات خاص خودش ندارن اینا باید یه قطع بکنم. یه بحث آب آشامیدنی، آب آشامیدنی یکی از اجزای بسیار مهم یه حالا سیستم بهداشتی چه توی مصارف آشامیدن هست چه توی مصارف بهداشتی. آب سالم برای ما بسیار بسیار مهمه، یعنی ما توی بحث کنترل مرکز تهیه و توزیعمون اگه یه واحدی آب آشامیدنی سالم نداشته باشه بون برای ما یک نقص بحرانی تلقی میشه و بازرس ما حق داره اگه مطمئن بشه ظرف 48 ساعت اون واحد امکان تامین آب آشامیدنی سالم رو نداره میتونه اون واحد رو پلو مقر فعال بکنه، یعنی اهمیتی داشتن آب آشامیدنی سالم تا این حده. خیلی از توقیان هایی که توی بحث عرضه و فراوری مواد غذایی توی کشور ما اتفاق میفته از کل دنیا این شرایط کلیه میتونه ناشی از استفاده از آب ناسالم باشه. حالا این آب ناسالم ممکنه توی خود عرضه مواد غذایی و فراوری مواد غذایی مشکل ایجاد بکنه یا از طریق آلوده کردن ظروف نمیدونم شرایطی شبیه این اینه که توی بحث حالا به خصوص توی جاهایی که ممکنه استفاده از آب چاه را توی حالا برنامه‌شون داشته باشن خب هنوز یه تعدادی از حالا شهرستان‌ها یا جاهای خاص ممکنه این کار انجام بدن این نکته رو باید دقت بکنن. اما توی بحث عرضه آب آشامیدنی استفاده از لیوان‌های چند بار مصرف اصلا توصیه نمیشه. ما توی بحث عرضه آب آشامیدنی باید سعی کنیم حتی محدود حالا یا ظرفای یک بار مصرف بطری استفاده بشه ولی جایی که هر زیاد مطمئنه این کار امکان پذیر نیست در صورتی که اطمینان به آب سالم هست استفاده از لیوانهای حالا یک بار مصرف اینجا ممانعتی نداره و جزء توصیه‌های بهداشتی هست که میتونه ارزم به حضورتون شرایط انتقال بیماری های ناشی از آب را که یا آلودگی را رفتش درد کم بکنه. یه بحثی که ما متاسفانه توی چند سال اخیر با استفاده از ظروف یک بار مصرف داریم اینه که یه مقداری توی بحث زباله‌هایی که توی راه تولید میشه پسمان‌هایی که تولید میشه و ظروف یک بار مصرفی که به جا میمونن یه مقدار خوب ممکنه بعضی جاها کم لطفی بکنه حالا افراد یا حالا اونه یک ها بحث دفع حالا جمع آوری و دفع اصول زباله هایی که در این راه هم تولید میشن هم باید ظروف یک بار مصرف هم به اندازه خود بقیه مراحل برای ما مهم هستن از این لحاظ که میتونن باعث ممکنه حالا نگهداری ناسنگشون و دفع ناسنگشون هم ممکنه باعث اشاعه یه سری بیماری ها بشه همین که محیط زیست ما را تخریب بکنند و تحت خطر قرار بدن این نکته هم حتما دقت بفرمایید. البته این رو یادآوری بکنم ما توی یکی دو سال اخیر این فرهنگ به شدت پیشرفت کرده و بحث رهاسازی گواله هایی که خصوص رو به یک بار مصرفی سطح حالا شهرمون خیلی کمتر شاهد هستیم. حالا توی برای این قاطع استان یه نقطه این هر که بسیار مهمه، حالا به خصوص رو به تغییرات آب و هوایی که حالا شهر و کشورمون هست خصوص استانیمون و بحث شرایط بهداشتی که توی محیط های جدی فراهم هست، اینه که رعایت نکات فردی و بهداشت فردی توی مجالس بسیار مهمه. اگه کسی یه بیماری تنفسی واگیر داره، مثل بیماری که الان دیدید یه تعداد افراد الان دارن، حالا بیماری های ویروسی خاصی باشه و شرایط بهداشت فردی یا حین سرفه یا عدسه یا حتی انتقال از طریق دست رعایت نکنن، میتونن به راحتی بیماری ها به بقیه افراشون ببینید. و معمولا محیط های جمعی هست که تعداد افرادی زیاد توی مجالس مستقر شدن، فضاها عموما کمه. بحث تحبیه چیزی که ما بسیار توصیه می کنیم آموزش میدیم، ممکنه بعضی از موارد بسیار مشکل باشه، مسئله داشته باشه، درست تحبیه انجام باشه، اینه که استفاده از حالا دستمال و جل گرفتن جلوی دهان و بینی هین بحث اصل و حالا سرفه بسیار بسیار مهم. یه سری نکات اینجایی هم هست که ما توی جلسه قبل گفتم خدمت آقای تو توزانی به تشریف دارن مثلا رفتشون بودیم، بحث آموزش هایی بسیار مهمیه که قبل از شروع ایام محرم به مسئولای حالا مجالس داده میشه که نکات مهمه پیشگیری از نشت داد جانی یا خطراتی که ناشی از استفاده از برق و نیروی الکتریکی توی این مجالس از باید رعایت بشه، چون این کوچکترین سهل انگاری و عدم رعایت ضوابط بهداشتی و این میتونه منجر خدای نکرده بروز فاجعه‌ای توی این مجالس بشه. این همون کارت کلی بود که حالا به صورت خیلی شماتیک و حالا خلاص در خدمتتون بودیم. انشاءالله حالا تا زمان برگزاری مجالس و این مراسم تا پایان ماه سفر نیروهای بهداشتی ما به صورت حالا سه شیفت از هم به حضور اتوماتی ستا نوبت کاری توی این مراکز مشغول فعالیت هستن. حالا هر گونه اتفاقی که بیفته توسط حالا گزارشاتی که حالا یا به سیستم بهداشتی یا شماره تلفن 190 منعکس بشه توسط بازرسای ما رسیدگی میشه و مواردی از بحث نیاز به آموزش، نیاز به مسائل و کنترل‌های بهداشتی اگه باشه در هر ساعت حالا اون ایام کاری بچه های ما تو مرکز بهداشت فردی و حالای بهداشت مایی توی خود شهر استان و استان استان که مورد نیاز باشه بچه های ما و حالا خود ما مرکز بهداشتی در خدمت شما هستن. خب فعالیت خوبی هم امسال اتفاق افتاد، هم با کنترل و آموزش های که قبل از شروع ایام محرم اتفاق افتاد و حین برگزاری مراسم خوشبختانه مورد خاصی تا به امسال ما نداشتیم. حالا تعداد موارد محدود بوده که خیلی با حالا کنترل هایی که بچه ها انجام دادن از آقای دکتر طوفانی باید تشکر کنیم، موردی بود که شب احساس و اتفاق افتاده بود خیلی تا ساعتی دوی بعد از شب بچه های ما
ادامه مشکل دید سه به نظر میرسه تر بیماری
تر ولی واقعیتش سیستم بهداشتی در این مورد بسیار احساس خوب عمل کرد،
تکمیل سیستم بهداشتی
خوشبختانه مشکل و مورد خاصی نداشتیم. من صحبتی ندارم، اگه سوالی هست که من در خدمت شما هستم.
خیلی من متشکرم، صلواتون بر تو.